توجه به قدرت و نفوذی که پیدا کرده بود مخالفت کرد با امام حسین علیه السلام و شرایط و زمینه جنگ فراهم شد. بعد از اینکه حضرت هم سپاهی آماده کردن برای مقابله و حفظ مسلمین و اسلام ناب، متاسفانه با خیانتی که بعد از بعضی از سرداران مرتکب شدن و خودشون رو فروختن به معاویه در مقابل پول و به خاطر اینکه امام حسن علیه السلام بتونن جامعه مسلمین رو حفظ کنن بعد از اینکه لشکر از هم پاشید، بتونن اون اهدافی رو که از این قیامشون مد نظرش به مدهش مرسن تن به صلح دادن و این صلح از روی خدای نکرده شناخت کم ما نباشه، از روی ترس نبود، چون حضرت در جنگ هایی که در زمان امیرالمومنین علیه السلام بود پیشتاز بودن و نفر اول صفوف جنگ بودن، اما دیدن لشکرشون اون آمادگی کافی رو برای جنگ نداره و متاسفانه فرماندهان هم خیانت کردن، حضرت در قالب صلح اگر شما به مفاد صلح حضرت دقت کنید خیلی از اهدافی رو که میخواستن با جنگ به دست بیارن بدون جنگ موفق شدن که و یک پیروزی بود برای امام حسن علیه السلام که بتونن به این اهداف برسن.
خیلی ممنونم از شما از توضیحات جامع و کاملی که دادید. خانم دعای این لحظات شما با خانم چیه؟ در سر به سعادت امام حسن مصطفی علیه السلام.
از خدا میخوام که به حق حضرت معصومه سلام الله علیها ظهور امام زمانمون رو برسونن تا بتونیم برای امام حسن مصطفی علیه السلام هم حرم بشه. سپاسگزارم از همراهیتون، باز هم تسلیت میگم و خدا نگه. خدا نگهدارش.
تشکر میکنم از ممنونم. خدا نگهدارش.
این هم گزارشی که تقدیم شما و شنوندگان عزیز شد. اگر
خیلی
ممنون. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم. سرکار خانم متقیان، خدا قوت میگم به شما و ممنونم که با ویژه برنامه مدینه در سوگ همراه بودید.
سپاسگزارم از شما. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. صلى الله عليك يا حسن ابن علي ايها المجتبى يا ابن رسول الله. تشکر که با ویژه برنامه مدینه در سوک همراه هستی. تسلیت مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. انشالله تا 22:45 دقیقه در کنار شما خواهیم بود. دو بخش دیگه همراه جناب دکتر یاوری هستیم در مورد صلح و مردم کوفه. دو بخش کوتاه هست که بفرمایید در این بخش تا انشالله در بخش بعدی هم در خدمتون باشیم.
بله، اشاره کردیم که به هر حال معاویه دنبال این بود، چون معتقد بود، دنبال این بود که حکومت امام حسن علیه السلام رو ساقط بکنه و دنبال این بود که خودش حکومت بکنه. لذا تو نامه هایی که برای امام می نوشت اشاره می کرد که من سنم بیشتره، تجربه حکومت داریم بیشتره، خدمت عرض بکنم که اگر من به قدرت برسم از اموال عراق، بیت المال، هر چی بخوای بهت میدم. ولی نمیدونست که امام حسن علیه السلام دنبال این جور چیزا نیستن. امام حسن علیه السلام مسئله مهمتری رو دارن و اونم حراست از دین خداست. تلاش کرد که حکومت امام حسن علیه السلام مستقر نشه، استمرار پیدا نکنه. بله. با یک شایعی که بین دوتا سپاه، چه در سابات مدائن و چه در نخیلی کوفه پخش کرد که امام حسن علیه السلام صلح کرده، با اموالی که فرستاد عبیدالله ابن عباس رو فریب داد و در واقع تو منابع داریم که از امام جدا شد و دو سوم سپاه رو با خودش برد. خب این ضربه بسیار بزرگی بود. بله. امام حسنی که با اقتدار شروع کرده بود، اینها باعث شدن که حکومت اسلامی ضعیف بشه و امام حسن رو در یک شرایطی قرار بدن که مجبوره در اون شرایط که فرمودید صلح تحمیلی، یعنی این شرایط حاکم شد که امام به سمت صلح رفتن. نه اینکه در واقع امام از اول دنبال صلح بودن. یا گاهی تعبیر مقام معظم رهبری هست، نرمش قهرمانانه. حالا که قرار صلح بشه، به چه کیفیتی صلح بشه؟
بله،
به کیفیتی صلح شد که اقتدار شیعه، جامعه شیعه و اهل بیت علیهم السلام حفظ بشه. نام اهل بیت، خدمت عرض کنم که خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنیم که جامعه شیعه، سوالم پیرامون همین بود که مطرح شد، جامعه شیعه به وسیله صلح امام حسن علیه السلام حفظ شد، اهل بیت علیهم السلام و میراث اهل بیت علیهم السلام حفظ شد. امام حسن علیه السلام با این صلحی که برقرار کردن، مفادی رو پذیرفتن که در اون حفظ و حراست از شیعه، کیان شیعه و اهل بیت علیهم السلام درش گنجانده بشه، و اون هم پذیرفت. معاویه این شرایط رو پذیرفت. امام حسن علیه السلام وقتی که صلح برقرار شد، یک عده اومدن به امام اعتراض کردن که چرا چنین صلحی رو پذیرفتی. امام هم اشاره کردن، من که دنبال صلح نبودم، من که پذیرای صلح نبودم، و شرایطی فراهم شد و هدف من از این صلح این بود که جامعه شیعه حفظ بشه.
بله.
بنابراین خب حفظ اینها و تقویت اینها امر بسیار ارزشمندی بود. امام حسن علیه السلام در روایات مختلفی به این مسئله اشاره میکنن. کسانی که از امام سوال کردن، فرمودن من هدفم این بود که شیعیان رو حفظ و حراست بکنم. باید گفت در مورد مردم کوفه واقعیت قضیه روایاتی رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خود امام حسن علیه السلام و دیگر اهل بیت داریم که مردم کوفه یه سری خصوصیت ها دارن. گاهی تعبیر امیرالمؤمنان علی علیه السلام این که شتران بی سرپرستن.
بله.
یا در خطبه ای فرمودن ای مردم کوفه، من شما رو با مواعظ قرآن مورد سرزنش قرار دادم. هر کاری که کردم به هر حال به هر سمت و سوی میخواستید حرکت میکردید. این ویژگی مردم کوفه در واقع یک ضربه و خدمت عرض کنم که یه جوری کار امام رو که با اقتدار شروع کرده بود با سستی همراه کرد. حالا همین مردمی که در کوفه هستن، امام علیه السلام به فکر اینها هم هست که اگر چنانچه به سمت سوی صلح نره، در واقع جامعه اسلامی متشدد خواهد شد. امام حسن علیه السلام با توجه به وضعیت کوفه و مردم کوفه، کوتاهیایی که دارن، قصوری که دارن، نقشی که دشمن در تحریک اینها داشته و امام رو رها کردن، امثال عبیدالله ابن عباس امام رو رها کرده، مسئله صلح رو به خاطر این شرایط پذیرفتن که در لوای این صلح کار دیگری رو بشه انجام داد، و برای همین به سمت سوی این رفتن که اون مکتب اهل بیت علیهم السلام رو در این مدتی که در صلح به سر میبرن آماده بکنن برای این که از این مرحله به یک مرحله دیگری عبور بکنن و یک اقتداری که در واقع توسط این ترفند معاویه ایجاد شده بود تقویت بکنن و بنیه جامعه شیعه رو بازسازی بکنن، یعنی اون اقتدار از دست رفته رو دوباره برگردونن.
بله، بسیار ممنون از شما جناب حجت الاسلام برمسلم دکتر یاوری. 22:38 دقیقه است. ما یک بخش کوچیک دیگه همراه دکتر یاوری هستیم انشالله، و قصد داریم که در پایان هم از جنبندشون بهره مند بشیم. با ما باشید، بریم و برمیگردیم.
شد تیر باران پیکرش وای 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 وای، کنار قبر مادرش وای 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 وای، شد تیر باران پیکرش وای 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 وای، کنار قبر مادرش وای 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 وای.
صلح امام امام حسن زمینه را برای قیام امام حسین فراهم کرد. لازم بود امام حسن یک مدتی کنارگیری کند تا ماهیت اموی ها بر مردم مخفی و مستور بود آشکار شود، تا قیامی که بنا بود بعداً انجام گیرد از نظر تاریخ قیام موجهی باشد. تشکر میکنه از برنامه خوبتون در مورد آقا امام حسن.
شد تیر باران پیکرش کنار قبر مادرش.
خب غلامرضا میر رحمتی پور نوشتن اگر عاشورا نبود اسلام مصادره میشد و اگر صلح امام حسن علیه السلام نبود شاید بزرگوارانی مثل حضرت قاسم علیه السلام فرصت رشد و حضور در واقعه عاشورا رو پیدا نمی کردن. مختار امیری از زرین دشت فارس نوشتن اگر امام حسن مجتبی علیه السلام صلح را انجام نمیداد از آن اسلام ارزشی باقی نمیماند. ممنون از شما که با ما همراه بودید. اما جناب دکتر یاوری، اقدامات با ارزشی که آقای امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه انجام دادن که مقام معظم رهبری تعبیرشون جهاد امام حسن در مدینه بود، در این مورد برای ما در انتها صحبت بفرمایید.
بنده هم مجدد تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن علیه السلام رو خدمت شنوندگان عزیز، و یک جنبندی داشته باشیم و به اون نکته حضرت عالی برسیم.
خواهش.
خلاصه و مفید اگر عرض بکنیم این که امام حسن علیه السلام با اقتدار کارشون رو شروع کردن و در راه هدفشون استوار بودن، اما به هر حال کوتاهیایی که جامعه اسلامی داشت، از اون طرف سیاست هایی که بنی امیه داشتن، دشمنان اسلام داشتن، و از اون سادگی برخی و سست عنصری برخی استفاده کردن، صلحی رو بر امام تحمیل کردن. یعنی این اگر نبود قطعا امام تن به صلح نمیداد و هدف اصلیشون این بود که معاویه باید در تسلیم بشه.
بله.
خب امام حسن علیه السلام صلح رو پذیرفتن، امام حسین علیه السلام هم جالب پایبند به این صلح بودن و یه عده‌ای می اومدن اعتراض میکردن نسبت به اینکه امام حسن علیه السلام صلح کرده، بلکه شاید امام حسین رو تحریک بکنن که ایشون قیام بکنه. و جالب اینجاست که امام حسین علیه السلام هم پایبند به این مسئله بود و فرمودن اونچه که امام حسن علیه السلام انجام دادن درست بوده. بعد تاکید داشتن تا معاویه زنده است به خانه های خودتون پناه ببرید. پس سیاست امام حسن و امام حسین علیه السلام یکیه، اینا نور واحد هستن. اما عرض کردیم چون اون شرایط حاکم شد منجر به این شد که اینا صلح بکنن. حالا صلح که اتفاق افتاد، امام حسن علیه السلام به مدینه رفتن.
بله.
جهاد دیگری رو آغاز کردن. خب این کوتاهیایی که مردم کرده بودن باید بازسازی بشه. لذا امام حسن علیه السلام صبح و بعد از ظهر جلسات درس و بحث داشتن. روایات پیامبر رو می‌خوندن. تأکید بر نگارش احادیث اهل بیت و پیامبر داشتن. در مقابل خب بنی امیه معتقد بودن نقل و نگارش حدیث ممنوعه.
بله.
همون روایاتی که در عصر خلفا نقل شده باید نقل بشه. امام فرمودن فراتر از این باید برید حفظ بکنید، یادداشت بکنید. شیعان جلسات درس و بحث داشتن. یک جهادی که اتفاق افتاد این بود که کوفه تبدیل به مرکز شیعه شد، ارتباطاتی برقرار شد، امثال سلیمان ابن سرد خزائی می اومدن خدمت امام حسن علیه السلام.
بله.
و عرض ادب و ارادت می کردن، خودشون رو شیعه امام می خوندن و امام هم فرمودن نسبت به شیعیان ما که در اونجا هستن دوستداران ما هستن، محبین ما هستن. ارتباطاتی رو امام برقرار کردن. این ارتباطات که میگیم جهاد و به تعبیر مقام معظم رهبری جهاد کبیری که امام حسن داشتن این بود که وقتی که فساد و ظلم بنی امیه به اوج رسید، اینها خودشون هم به تنگنا اومدن و برای همین از امام حسین علیه السلام دعوت کردن برای حکومت، نامه نوشتن و از امام به عنوان رئیس و زعیم دعوت کردن. جالب اینجاست وقتی که امام مسلم ابن عقیل رو میفرسته 12,000 نفر بیعت میکنن. پس این نشون میده که این 12,000 نفری که بیعت کردن با مسلم بن عقیل تلاش های امام حسن مجتبی علیه السلام بوده که به ثمر نشسته و میراث اهل بیت هم حفظ شد و از این فرصت استفاده کردن و امام حسین علیه السلام از این فرصت در واقع فرصت ایجاد شده به خوبی استفاده کردن و در قیام کربلا با بیان اینکه بنی امیه دین خدا رو تغییر داده، دین خدا رو دگرگون کرده، احکام الهی رو تغییر داده، به کمک همون یاران تربیت شده امام حسن علیه السلام قیامی رو علیه بنی امیه انجام دادن و به شهادت رسیدند.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب حجت الاسلام علیه السلام دکتر یاوری، استاد محترم حوزه و دانشگاه که همراه ویژه برنامه مدینه در سوگ بودید. میخوایم در این دقایق پایانی چند دقیقه هم از دوستانم در پخش فرصت گرفتیم، همراه بشیم با حجت الاسلام المسلمین مرتضی بهرامی، همراه همیشگی رادیو معارف که پشت خط هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم. جناب حجت الاسلام مرتضی بهرامی،
سلام علیکم و رحمت الله.
خوب هستین ان شاء الله؟ تسلیت عرض میکنم
همچنین خدمت شما گرامی و همچنین خدمت دوست عزیزم جناب دکتر یاوری گرامی. ان شاء الله خداوند از اجر همه ما رو در مصیبت آقای امام حسن نجات بگردونه.
زنده باشید. خواهش میکنم. صحبت از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام هست و در واقع مبارزه با دشمن توسط آقای امام حسین علیه السلام و این شبهه‌ای که ایجاد میکنن که در واقع این دو تفکر با هم فرق میکردن، نظر شما رو میخواستم بپرسم.
عرضم بودتون که بناتی دیر ملحق شدم به برنامه، ولی یه قسمتی از سخنان آقای دکتر یاوری شنیدم، اشاره فهمیدم به این مقصد که تفاوتی نیست تو این قضیه. یه نکته رو من خدمت شما عرض بکنم.
خواهش بود.
ما سابقه امام حسن علیه السلام رو نگاه کنیم تو جنگ جمل. حضور ایشون در جمل حضور پررنگی است، بسیار شجاعانه است. در صفین، حتی در صفین امام علی علیه السلام یه جمله معروفی دارن در نهج البلاغه بهش اشاره شده که فرمود املک و عنی هذا الغلام، یه نفر بره از طرف من جلوی این جوان رو بگیره، یعنی امام حسن رو، تا با مرگ برها تا با مرگش پشت منو نشکنه. من از رفتن این دو، یعنی امام حسن و امام حسین به نبرد دریغ دارم، میترسم که نسل رسول خدا منقطع بشه. این نشون میده که امام حسن اگر امام برها جلوگیری نمیکردن میرفت وسط معرکه. یه همچین انسان شجاعی رو در نظر بگیرید، اون دلاوری هاشو تو سوابقش تو جنگ جمل و صفین در نظر بگیرید، یه همچین شخصیت شجاعی سکوت کردن براش خیلی سخت تر از نبرده.
بله.
یه ماجرایی هست بعد از واقعه صلح، یه تعظیم حالا شیعیان یا علاقمندان به اهل بیت میان خدمت امام حسین، بهشون پیشنهاد میدن که آقا شما برادرتون صلح کرد، شما بیاید با شما بیعت کنیم تا در کنار شما با معاویه بجنگیم. امام حسین علیه السلام جمله‌ای دارن خیلی جالبه، میفهمن برای من هم خیلی سخت و دردناک بود این واقعه، یعنی ماجرای صلح، و مثل این میمونه که بینی من رو بریده باشن. ولی عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اشاره میکنم به این آیه قرآن.
بله.
زمان سخته ولی خداوند خیری در این سختی قرار داده و من تحمل میکنم. همین سختی که برادرم حسن داره تحمل میکنه، من هم دارم تحمل میکنم، ولی تحمل میکنم و پایبندم بودن دیگه. آیه یاوری هم اشاره فرمودن به این که تا وقتی که معاویه زنده بود، حتی سالها بعد از شهادت امام حسن، امام حسین علیه السلام پایبند به این قضیه بودن. لذا که وقتی گزارش ها رو با هم دیگه مقایسه میکنه، به این قضیه میرسیم که تفاوت اتفاقی که در دوران زندگی این دو امام افتاد، نه به خاطر سلیقه سلیقه فردی یا تفاوت روحیات رو، بلکه اون مسائلی بود که اقتضا میکرد در اون دوره، اون واقعا اقتضا میکرد.
موقعیت زمانی
حالا با توضیحات که یاوری هم فرمودن کاملا روشنه چه مسائلی.
بله.
در دوره امام حسین علیه السلام باید این اتفاق میفتاد، یعنی اگر قطع به یقین اگر امام حسن علیه السلام زنده بود بعد از مرگ معاویه، کاری شبیه اون کاری انجام میدادن که آقای امام حسین انجام بدن.
بزرگوارید، ممنون از توضیحاتون جناب حجت الاسلام مرتضی بهرامی، ممنون که وقتتون رو به ما دادید. دستتون درد نکنه.
آقای شما بخیر باشید.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. دوستان و هموطنان گرامی، همراه ما بودید با ویژه برنامه مدینه در سوگ، در خدمتتون بودیم. تشکر یک بار دیگه شب شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت و تنزیه عرض می‌کنم. ان شاءالله که این ویژه برنامه مورد توجهتون واقع شده. خدا نگهدار. جهانت فدا یا حسن ابن علی، از هر صبر خدا یا حسن ابن علی، شیر خدا را خلف در سبهر شرف، آینه کبریا یا حسن ابن علی، پای تو حسن ازل، سینه تو سر ابد، نون تو نور الهدا یا حسن ابن علی، قهر رو خجل رو باد، لعل لب جان فزاد، بوسنگه مصطفى یا حسن ابن علی، در سر دوش رسول، در روی دست پدر، ده به بر مرتضا یا حسن ابن علی، هم به سکوت و
تا چشمهای خیش فروبست، گفتی آینه تمام نمای خدا شکست. شب شهادت جانسوز حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو یک بار دیگه خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا قوت به همکاران عزیزم در ویژه برنامه مدینه در سوک. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش چهارم دعوت میکنم که از این ثانیه‌ها شنونده پرسمان قرآنی باشید. استاد ملکی به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی سبط اکبر کریم اهل بیت رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتونید با برنامه پرسمان قرآنی که از اکنون به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه همراه باشید. اجازه میخوام که در آغاز برنامه راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. مثل همیشه دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. و باز هم تاکید میکنم که راه سومی هم برای ارتباط با برنامه پرسمان قرآنی وجود داره، اون هم در واقع در فضای مجازی هست. شما میتونید به پایگاه اینترنتی رادیو معارف سری بزنید، اونجا صفحه اختصاصی برنامه پرسمان قرآنی رو باز کنید. در صفحه اختصاصی برنامه پرسمان قرآنی امکانات متعددی وجود داره، از جمله این که شما میتونید سوالات مربوط به جلسات گذشته رو و برنامه گذشته رو به تفکیک سوالات ملاحظه بفرمایید. همینجا این نکته رو هم عرض بکنم قبل از اینکه راه ارتباط سوم تکمیل کنم. بعضی از دوستان اشاره دارن و گلایه در واقع دارن و زنگ میزنن یا اسمس میزنن که پیامک میزنن که سوالات ما رو مطرح نکردید و بعضا سوالات تکراری مطرح شده که ظاهرا شنوندگان عزیزمون موفق نشدن برنامه رو بشنون. خب میتونن به پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی شبکه پرسمان قرآنی سر بزنن و پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کنن. و اما در همین صفحه یک بخشی با عنوان تعامل با مخاطبان وجود داره که از اون طریق هم میتونید سوالات خودتون رو به صورت صوتی برای ما بارگذاری بفرمایید و هم به صورت نوشتاری، که این هم طریق سوم هست که سوالاتتون به دست ما برسه. دقایق آغازین برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مثل همیشه در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی، مدیر محترم مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم، که قدم بر سر چشم ما گذاشتن و تشریف آوردن به برنامه پرسمان قرآنی. حاج سلام علیکم. خیلی
متشکرم. علیکم السلام. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی بزرگواری فرمودید. متشکر از حضورتون. اگر اجازه فرمایید بدون مقدمه اولین سوال تلفنی با هم بشنویم.
در سوره سجده این آیه اومده که کل ما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. یعنی ضمیر نار رو اینجا ضمیر مذکر آورده. اما در سوره سبع تقریبا شبیه همین آیه اومده که وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. سوالم از حاجی همین بود که چرا در سوره سجده ضمیر نار رو به صورت مذکر آورده اما در سوره سبع به صورت مؤنث آورده شده. اسماعیل مسلمان هستم، شنونده دائمی و علاقمند رادیو معارف.
خیلی متشکرم از آقای اسماعیل مسلمان عزیز. حاج آقا سوالشون واضح بود دیگه، بفرمایید.
بله. حالا چون اینجور سوالها رو اینا این عزیزانی که فنی هستن در ادبیات اینا کار کردن بیشتر اونها استفاده میکنن، شاید شنوندگان عزیز الان متوجه خیلی دقیق سوال نشن. اصل مطلب مشخصه که این همین آیه در سوره مبارکه سبع آیه 42 همینو داره، منتها با این تفاوت که اونجا داره این در سجده آیه 20 داره که وقیل لهم ذوقوا عذاب النار، اینجا اینه الذی کنتم بهی تکذبون. در اونجا داره که وقیل لهم ذوق عذاب النار التی، اینجا الذیه اونجا التی، اینجا کنتم بهیه اونجا کنتم بها
تکلم.
شما فهمید؟ خوب هر دوش که شبیه همه، این هیچ چیز متفاوتی نداره. چرا پس اینجا مختصر بخوام عرض بکنیم، در اینجا به اعتبار لفظ، در اونجا به اعتبار معناست.
بله.
یعنی نار معناش مؤنثه و لفظش علامت تأنیث نداره، مذکره. لذا این الذی اینجا در آیه 20 سوره مبارکه سجده به اعتبار لفظ ناره، در اونجا به اعتبار معنای ناره. این دیگه قاعده عرب دیگه، عرب گاهی به اعتبار لفظ صفتی رو میاره، گاهی هم به اعتبار معنا.
بله. حاجا عذرخواهی میکنم، میتونیم این توجیه هم داشته باشیم که در اونجا که مذکر، چون نار همونجوری که فهمیدید که مؤنث مجازی هست، در اونجا که ضمیر مذکر اومده و وصف مذکر در واقع وصف عذاب هست، عذاب نار لذی، یعنی وصف عذاب باشه نه وصف.
حالا هر دوش، یعنی شما چه نار بگیری چه عذاب نار بگیری، در یک جا به اعتبار لفظشه، در اون آیه 42 سوره سبع به اعتبار معناشه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و در خدمت عزیزان شنونده هستیم.
وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی. الله الله.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه خودتون پرسمان قرآنی. یکی از شنوندگان عزیزمون پشت خط تلفن هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.